الرحمن الرحیم. مطلبی از جلسه قبل باقی مونده که تذکرش لازم بود. در جمعی که بین نظر مصنف و طرفداران مشاع شد، گفتیم که قول به تشکیک با قول به تباین وجودات تفاوتی نداره. سلام علیکم. این دوتا قابلن که به همدیگه ارجاع داده بشن، زیرا که اختلاف در تشکیک اگرچه به شدت و ضعفه، ولی بالاخره برن میگرده به ماهیات، یعنی میشه به ماهیات ارجاع بشه. و در نظر مشا هم که اختلاف به تباین مربوط به ماهیاته، به این مناسبت بین دو قول و بین دو مبنا جمع میشه. عبارتی که دیروز از ملا صدر خوندیم یه مقدار باعث توهم میشد که توضیح داده نشد تا رفع توهم بشه. عبارت ایشون در اون تفریع اینه که فلا تخالف بین ما ذهبنا الیه من اتحاد حقیقت الوجود و اختلاف مراتبها، اون وقت اختلاف مراتب رو اسناد به ماهیت نمیده، میگه به تقدم و تأخر و تأکد و ضعف، که در وقتی میخواد مبنای خودش رو تعریف کنه حرفی از ماهیت نمیاره، بلکه اختلاف رو به تقدم و تأخر و تأکد و ضعف روجه میکنه. و به نظر شاید برسه که این با اونچه که دیروز گفته شد منافات داره، چون در وقتی ما به تقدم و تأخر و تأکد و ضعف مراتب وجود توجه کنیم دیگه تشکیک خالصه، بحث تباین وجودات مطرح نیست. و ایشون هم داره در وقت جمع کردن از دو تا سه تا کلمه که مهم تشکیکه استفاده میکنه که مخالف با تباین وجوداته. جواب اینه که ایشون میخواد با این الفاظ مبنای خودش رو معرفی کنه، نمیخواد ماهیت رو ندیده بگیره. سلام علیکم. یعنی نمیخواد بگه که ما در وقتی قائل به تشکیکیم فقط نظرمون رو منحصرن به همین تقدم و تأخر و تأکد و ضعف میدوزیم و کاری به ماهیت نداریم، بلکه داره مبنای خودشو معرفی میکنه. میگه که این قول که اختلاف مراتب رو به تقدم و تأخر قائل بود با اون قول که اختلاف رو در حقیقت میدید قابل جمعه. این وقتی میخواد تشکیک رو بگه، به جای تشکیک عناوین تقدم و تأخر، تأکد و ضعف و امثال ذلک رو میاره، نه اینکه رو این عناوین عنایت خاص داشته باشه. این عناوین معرف مبناش هستن. یعنی به جای اینکه بگه که فلا تخالف بین ما ذهبنا الیه من القول به تشکیک و ما ذهب الیه المشاؤون من القول به اختلاف الحقائق، به جای این به این صورت عبارت آورده. پس منظورش این نبوده که به ما بگه شما به تقدم و تأخر و تأکد و ضعف وجود توجه کنید و به اختلافی که از ناحیه ماهیات میاد بی توجه باشید تا بگید که کلامش مهمه، بلکه میخواسته مذهب خودش رو معرفی کنه، به جایی که تعبیر به تشکیک کنه تعبیر کرده به تقدم و تأخر و تأکد و ضعف. این ایراد در عبارت اصلا نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بله من ندیدم، اگرم باشه الان یادم نیست، فکرم نمی کنم جای دیگه باشه. اینجا حالا جای دیگه رو نمیدونم، در اسفار من الان یادم نمیاد. پنجمین اشراق اینه که بین وجود و ماهیت یه نوع رابطه است و یه نوع ترکیبه. میخوام ببینیم این ترکیبی که بین هماست ترکیب اتحادی است یا ترکیب انضمامی. آیا این دوتا رو کنار هم قرار دادند و بینشون الفت اتفاقی برقرار کردند، یا اینکه نه بین این دوتا تلازم هست به صورتی که با هم متحد میشن و قابل انفکاک نیستن، نه در ذهن و نه در خارج. بحث ما در این اشراق همینه که ترکیب وجود و ماهیت چه نوع ترکیبی است، ترکیب اتحادی است یا ترکیب انضمامی. اگر ترکیب انضمامی باشه بینشون مصاحبت اتفاقی برقراره، یعنی بینشون رفاقت شده، منتها نه رفاقتی که چسبندگی داشته باشه، بالاخره یه تصادف یه اتفاق اینها رو جمع کرده. مثل این که دو شی رو شما با هم ترکیب میکنید، معجونی درست میکنید، خب این اتفاقیه، یه قاصری از بیرون دو شی رو با هم ممتزج کرده، ممزوج کرده و مرکب انضمامی رو درست کرده. این یه صحابت اتفاقی است، یک رفاقت التزامی تلازمی نیست. ولی در مثلا ماده و صورت مصاحبتشون مصاحبت اتفاقی نیست، مصاحبتشون مصاحبت لزومی است، یعنی بینشون تلازمه. نه ماده حاضره که صورت رو رها کنه، نه صورت حاضره که ماده رو رها کنه، اینها بینشون تلازمه چون ترکیبشون ترکیب اتحادی است. حالا سوال ما اینه که ترکیب ماهیت و وجود چگونه است؟ آیا مثل ترکیب اون اجزاء معجونه که با هم مصاحبت اتفاقی دارن، یا مثل ترکیب ماده و صورته که با هم ترکیب اتحادی دارن؟ جواب اینه که بین ماهیت و وجود مصاحبت اتفاقی نیست. مصاحبت هست ولی مصاحبت اتفاقی نیست، بلکه مصاحبت تلازمی است. پس ترکیبشون ترکیب اتحادی است. این عنوان بحثه. اما وقتی وارد بحث میشیم توضیح میدیم که تلازم در دو جا تصور داره، البته سه جاست، منتها اگر بخوام جمع کنیم میگیم دو جا. بین علت و معلول تلازمه، و عکسش بین علت، بین معلول و علت هم تلازمه، که این دو تا یکی حساب میکنیم، که از این طرف حساب کنید که از اون طرف حساب کنید فرق نمی کنه. میگیم بین علت و معلول تلازمه یا بین معلول و علت تلازمه. این یکی. دوم بین دو معلول علت ثالثه تلازمه، چون اون علت ثالثه بین این دو معلول یه ارتباط تلازمی ایجاد میکنه. به این صورت که هرگاه علت موجود باشه، علت تام موجود باشه، معلولم حتما باید موجود باشه. خب الان این علت دو تا معلول داره. معلول اولش که الف لازم الوجوده، زیرا که علتش موجوده. معلول دومش هم که بست لازم الوجوده، زیرا علتش موجوده. پس هر دو لازم الوجودن، هرگز این دو وجود یکیش منتفی نمیشه. خب اگر هیچ کدوم منتفی نمیشن، هر دو با هم دیگه تلازم دارن، اگرچه هر دو با علت تلازم دارن، ولی خودشون هم با هم تلازم دارن، منتها به برکت علت. اگر علتی بالا سرشون نبود بینشون تلازم نمی بود، اما چون علت هست، هم علت این الف رو ایجاب میکنه، هم به رو ایجاب میکنه، وجود هر دو واجب بالغیر میشه، هم وجود الف هم وجود به. وقتی دو شی واجب شدن همیشه با هم هستن، یعنی همیشه باید وجود داشته باشه، یکی معدوم یکی موجود نمیشه، علت نمیذاره یکیشون معدوم بشه یکی موجود، هر دو رو میگه باید موجود باشه. پس بین دو معلول علت ثالث هم به این بیان که عرض کردم تلازم هست. حالا ما میخوام بگیم ادعامون این بود که بین ماهیت و وجود تلازمه. بله یکی حساب شدیم، فرقی نمی کنه. بله الان ما میخوام استدلال کنیم که مدعامون این بود که بین ماهیت و وجود تلازمه. بعد از این که توضیح دادیم که مورد تلازم کجاست و کجاها تلازم رو میشه یافت، بعد از اون میخوام استدلال کنیم، سلام علیکم، که چگونه بین ماهیت و وجود تلازم، چنو از کدوم یکی از این اقسام، کدوم یکی از این اقسام هست بین ماهیت وجود؟ آیا بینشون رابطه علت و معلول برقراره بین ماهیت و وجود، یا رابطه معلول علت ثالثه برقراره؟ چون اگه غیر از این دوتا باشه تلازم بینشون نیست، تلازم منحصرا در این دو جاست. و پس اگر ما ادعا میکنیم که بین ماهیت و وجود تلازم، باید یکی از این دو صورت رو داشته باشیم، یا باید هر دو معلول علت ثالث باشن، یا باید یکی علتشی معلول باشه. هر دو بخوان معلول علت ثالث باشن ممکن نیست، چون چنانچه در جای خودش ثابت میشه و قبلا هم اشاره شده، ماهیت قابل جعل نیست، یعنی نمیتونیم ماهیت رو معلول بدونیم. وجود قابل جعل، پس وجود معلوله. بنابراین نمیتونیم بگیم ماهیت و وجود هر دو معلولن برای علت ثالثه، یکیشون اصلا قابلیت معلولیت نداره. پس این فرض منتفی میشه که از باب معلول علت ثالث بودن تلازم داشته باشه، این منتفی میشه. میمونه اون صورت دیگه که یکی علت باشه یکی معلول. وجود و ماهیت باید یکیشون علت باشه یکی معلول. اما ببینیم ماهیت میتونه علت باشه، اگر نتونست دیگه فرض سوم حتمیه که باید وجود علت باشه. ماهیت نمیتونه علت باشه، چون اگر ماهیت علت باشه، علت همیشه بر معلول خودش بالوجود مقدمه. اینو خوندیم، علت همیشه بر معلول خودش بالوجود مقدمه. پس ماهیت اگر علت وجود باشه، باید ماهیت هم بر وجود بالوجود مقدم باشه. یعنی ماهیت با داشتن وجود منشأ وجود خودش میشه، با داشتن وجود خودش منشأ وجود خودش میشه. پس همین وجود در مرحله علت اخذ میشه، ماهیت موجوده علت میشه. ببینید در مرحله علت ماهیت هست با قید وجود، ماهیت موجوده علته. معلول هم که خود وجوده، یعنی همون وجودی که در مرحله علت اخذ شد، همون هم خودش میشه معلول. شیء واحد هم شد علت، هم شد جزء علت، هم شد معلول. یلزم تقدم شیء علی نفسه. البته ایشون کامل اینجا رو توضیح نداده، در جایی خودشون فرمودن، اون تا اینجا نگفتن. اون وجود معلولی یا همون وجودی است که شما در کنار ماهیت اخذش کردید و جزء علت قرارش دادید، یا یه وجود دیگره. اگر همون وجود تقدم و شیء علی نفسه لازم میاد، یعنی همین وجود مقدمی که جزء علت شد، همین هم داره معلول میشه، همینی که علت بود و مقدم، همین داره معلول میشه و مؤخر. اما اگر وجود دیگر بود، نقل کلام در اون وجود دیگر میکنیم که اون وجود دیگر معلول ماهیت هست یا نیست. اگر معلول ماهیت باشه، باز هم یلزم که ماهیت تقدم به وجود داشته باشه، برو باز همون حرفا دوباره ادامه پیدا میکنه و یلزم التسلسل. علایه حال یا ما گرفتار دوریم، یا گرفتار تسلسلیم، یا گرفتار تقدم شیء علی نفسیم، یا گرفتار تسلسلیم. پس نمیتونیم ماهیت رو علت وجود قرار بدیم. ماهیت میتونه علت بشه برای بعض اوصافش مثل امکان. میگن ماهیت ملزوم یعنی علته، امکان لازم یعنی معلوله. در اوصاف دیگر غیر از وجود ممکنه شما ماهیت رو علت بگیرید و اون اوصاف رو معلول بگیرید، ولی در وجود نمیتونید این کارو بکنید که ماهیت بشه علت، وجود بشه معلول. چون ماهیت اگر بخواد علت بشه، وجود در کنارشه، اون وقت وجود میشه جزء علت. خود این وجود اگر بخواد معلول بشه، یا دور لازم میاد یا تسلسل لازم میاد، که محال. پس ماهیت رو نمیشه علت قرار داد و وجود رو معلول، هر دور هم نمیشه معلول علت ثالث قرار داد. لا یبقا جز فرض سوم که وجود رو علت بگیریم، ماهیت رو معلول بگیریم. اگر اینم منتفی بشه، دیگه تلازم بین ماهیت و وجود برقرار نیست و ادعای ما باطل میشه. پس ناچاریم که اینو به هر ترتیب هست درستش کنیم. وجود باید بشه علت، ماهیت باید بشه معلول. اما توجه میکنید که این به ظاهره اشکال داره، چون اگر ماهیت معلول بشه، بازم مجهول میشه. اما الان ادعا کردیم که ماهیت مجهول نیست. فرق نمی کنه شما علت رو شیء ثالث بگیرید که هم علت وجود بشه، هم علت ماهیت بشه، یلزم که ماهیت مجهول بشه. علت رو خود وجود بگیرید، یلزم که ماهیت مجهول بشه. از این جهت تفاوتی نیست. پس نمیتونیم ماهیت رو علی حال معلول بگیریم، که معلول وجود باشه، که معلول شیء ثالث باشه. اینجا ایشون در معنای علیت تصرف میکنن، چون چاره نداریم، تلازم رو بین ماهیت و وجود میبینیم و اون دو توجیه قبلم که اصلا امکان نداشت که بگیم هر دو معلول علت ثالث باشن، یا ماهیت علت باشه. این دو تا امکان نداشت. راه سوم رو ما قبول میکنیم، اون تو توجیه میکنیم، معنای علیت رو عوض میکنیم. نمیگیم وجود علت هست برای ماهیت، دقت کنید، نمیگیم وجود علت هست برای ماهیت، میگیم وجود اصله و ماهیت تابعه. اصل به منزله علت هست برای تابعه، یعنی اگر اصل نباشه تابع نیست، اگر اصل باشه تابع هست. همونطور که علت مستلزم وجود معلوله، اصلا مستلزم وجود فرعه، منتها رابطه علیت و تأثیر و تأثر بینشون نیست، یکی مؤثر یکی دیگه متأثر نیست، ولی یکی اصل یکی دنباله هست و همین کافیست. یکی اصل یکی دنباله هست که اصل میشه وجود و ماهیت میشه دنباله، ماهیت میشه فرع. پس تلازم از این باب ثابت میشه، نه از باب علیت به معنای تأثیر گذاشتن، بلکه از باب علیت به معنای بالوجوب همراه داشتن، به ضروره همراه داشتن. یعنی این اصل طوریست که این فرع رو رها نمیکنه، همیشه همراه داره. درست مثل شاخصی که در آفتاب نصبش کنید که این سایه رو حتما همراه داره، این با سایه تلازم داره، نه اینکه این شاخص علت سایه باشه. علت سایه اینه که نور نتابیده، نه شاخص علت باشه. شاخص مانع بوده نه علت، ولی چون شاخص در اینجا منشأ شده نه منشأ به معنای تأثیر و سایه ناشی شده، ما در اینجا میگیم که این شاخص لازم دارد سایه رو. همچنین میگیم وجود لازم دارد ماهیت رو، نه لازم دارد به معنای که تأثیر میکند، بلکه لازم دارد به معنای اینکه ماهیت فرع اوست و او اصله، او اول باید درست بشه تا فرع پیدا بشه. این خلاصه بحثی که در این اشراق پنجم داریم. پس خلاصه مطلب رو جمع کنم از رو بخونم. مطلب این شد که ما ادعا کردیم بین ماهیت و وجود ترکیب انضمامی نیست، بلکه بین هما ترکیب اتحادی است. ترکیب اتحادی رو ترجمه کردیم به تلازم، گفتیم بین ماهیت و وجود تلازمه، عبارت اخرای ترکیب اتحادی تلازم شد. بعد موارد تلازم رو جستجو کردیم، دیدیم سه مورده. یکی اونجایی که احد المتلازم علت باشه، دیگری معلول باشه، دوم بالعکس، سوم احد المتلازمان هر دو معلول علت ثالث باشن. این سه مورد را خواستیم در ماهیت و وجود که مدعی تلازمشون شدیم پیاده کنیم. دو مورد رو مبتلا به اشکال دیدیم که ماهیت علت باشه، هر دو معلول باشن، این مبتلا به اشکال شد. مورد سوم رو پذیرفتیم که وجود علت باشه، منتها در علیت تصرف کردیم، گفتیم علیت در اینجا معنی تأثیر نیست، علیت معنی اصل بودنه. چون اصل منشأ وجود فرع میشه، ما این رو تشبیه به علت کردیم، یعنی به منزله علت دونستیم. از این باب تلازم بین ماهیت و وجود اثبات شد. تلازم در عدم برقرار، در اونجا در مرحله عدم برقرار، یعنی اگر در وجود نه، یعنی اگر یکی از اجزاء علت، جز علت ناقصه که جز علت اگر منتفی بشه، انتفاع معلول لازم داره، اما اگر موجود بشه وجود معلول لازم نداره. در مرحله وجود بینشون تلازم نیست، در مرحله انعدام بینشون تلازم هست. یعنی اگر یکی از اجزاء علت که علت ناقص نامیده میشه معدوم بشه، معلول معدوم میشه باللزوم، اما اگر یکی از این اجزا موجود بشه معلول موجود نمیشه، مگر بقیه اجزا زمینی بشن که در اون صورت علت میشه علت تام. اولا یه مسئله رو من تصمیم داشتم توضیح بدم، یادم رفت اشکالیشون، من شرط شد که من یادم بیفته اون عرض بکنم و کلمیشون اون رو میخوان بگن بعد جوابشون بدم. مطلب اینه که همونطور که عرض کردم اول بحث شروع کردم به توضیح گفتن، مدعا رو گفتم ولی توضیح ندادم. تلازم بین ماهیت و وجود هم در خارج هست هم در ذهن. این تلازم هم در خارج هست هم در ذهن. در خارج رو ما روشن کردیم که بین ماهیت و وجود تلازمه، هیچ وقت وجود از ماهیت جدا نمیشه و ماهیت از وجود جدا نمیشه. در ذهنم روشنه، در ذهنم شما اگر ماهیت بیارید با وجود ذهنی موجود میشه، ماهیت در خود ذهنم بدون وجود موجود نمیشه. بعد ممکنه شما اشکال کنید که ما میتونیم در ذهن خودمون با توجه ثانی اون ماهیتی رو که با وجود ذهنی موجود شده تفکیک کنیم، جداش کنیم از وجود، بگیم این ماهیت این وجود، ماهیت رو جدا ببینیم، وجود رو جدا ببینیم. پس با مرحله عالی ذهنمون که مرحله عقله تونستیم بین ماهیت و وجود تفکیک بندازیم و تلازم رو باطل کنیم. در وجود خارجی قبول داریم تلازم هست. در مرحله پایین ذهنم که تازه ماهیت وارد ذهن میشه قبول داریم تلازم هست، ولی در مرحله بالای ذهن که عقله، که عقل بر میگذه به این موجود ذهنی توجه میکنه و این موجود ذهنی رو تفکیک میکنه به وجود ماهیت، در اونجا این تلازم واصل میشه. جوابشو بعدن خواهیم داد، جواب این اشکالو که در مرحله عالی عقلم تلازم هست، ماهیت همراه وجود عقلیه، در مرحله پایین همراه مثلا وجود ذهنی هرچی هست، وجود ادراکی، در مرحله بالا همراه وجود عقلیه. عقل قطع نظر میکنه از این ماهیتی که از این وجودی که کنار ماهیته و ماهیتی که کنار وجوده، قطع نظر میکنه، نه اینکه وجود با ماهیت نیست. وجود با ماهیت در اون مرحله عالی عقل هم هست، هیچو همدیگر رو رها نمیکنن، منتها عقل قدرت داره که تفکیک کنه و به این نظر کنه، چشمشو نسبت اون یکی دیگه ببنده. این چشمشو ببنده به این معنی نیست که اون یکی دیگه نیست، اون یکی دیگه موجود نیست، اون یکی دیگه کنار این اولی موجوده، وجود ماهیت در همونجا هم کنار همن، منتها عقل یکیشونو میبینه یکیشونو نمیبینه. پس تلازم همه جا هست، هیچ جا ما بین وجود و ماهیت تفکیک نداریم. اگر تفکیک میکنیم نه تفکیک واقعی باشه، بلکه تفکیک یعنی قطع نظره، یعنی عقل توجه نمیکنه. این مطلبی که میخواستم عرض کنم. اما فرمایش ایشون بحث ما در ترکیب فرمودن که در واجب وجود هست ماهیت نیست، پس انفکاک بین ماهیت و وجود حاصل شد و این حرفی که ایشون زده که تلازم بین ماهیت و وجود برقرار، حرف کلی نیست، در یه جای استثناء برخورد و استثناء در امور عقلی علامت بطلان اون امره. اگر یک جا شما دیدید تخصیصی و یک قاعده عقلی پیاده شد، بدونید که اون قاعده عقلی باطل. جواب اینه که ما داریم اینطور میگیم، اول بحث من شروع کردم اینجوری شروع کردم، بین ماهیت و وجود ترکیب اتحادی است یا ترکیب انضمامی، یعنی اون جاهایی که ماهیت هست، اون جاهایی که ماهیت هست بین این ماهیتی که هست با وجودش ترکیب اتحادی است یا ترکیب انضمامی، اون جایی که ماهیت نیست اصلا بحث ما اونجا نیست، اصلا ما اونجا بحث نداریم. بحث ما اینه که ترکیب بین ماهیت و وجود، یعنی اون جایی که باشه ماهیت باشه، اتحادی است یا انضمامی. اینجوری ما شروع کردیم، گفتیم اون هر جا که ماهیت هست تلازم بینشونه، بین وجود و ماهیت. اون جایی که نیست که اصلا سالب به انتفاع موضوعه، اصلا بحث ما نیست که ترکیبش ترکیب اتحادی و انضمامی، اونجا اصلا ترکیب نیست که ترکیب اتحادی بشه انضمامی. پس اون فرمایش شما تخصصا خارجه نه تخصیصا. اینجور اشکالا خوبه، مختصر مفید. طرفینی بله، تلازم طرفینی، هم علت لازم داره معلول، هم معلول لازم داره علت رو، هیچ کدوم از هم منفک نمیشه. نه بحث، موضع بحث رو ما از دست ندیم، موضع بحث رو از دست ندیم. ببینید جوابی که بنده دادم تقریبا قانع کننده است، مگر بخواد یه جور دیگه انحرافش. تقریبا که گفتم احترام گذاشتم، گفتم
یعنی باید بگیم الوجود لازم الماهیت، نه الماهیت لازم الوجود، یعنی هر طور باید مطلقه نمیشون لازم الماهیت،
الماهیت لازم الوجود. بله این حرف درستی، اگه فرماشتون اینه که درسته، الوجود نه الماهیت لازم الوجود، الماهیت لازم الوجود،
نه الماهیت یلزمه الوجود دائما، نه الوجود یلزمه الماهیت.
بله بله، حالا به عبارت روشن‌تر، الماهیه لازم الوجود، الماهیه لازم الوجود، لازم الوجود بودن معنایی است، تلازم معنای دیگری است. ما داریم ادعا میکنیم بین هما تلازمه. تلازمه یعنی چی؟ یکی لازمه یکی ملزوم. ماهیت لازمه، وجود ملزومه. حالا بگید بین هما تلازمه، فرقی نمیکنه. چه بگید ماهیت لازمه وجود ملزومه، چه بگید بین هما تلازمه، هر دوش درسته. بله همینه دیگه، بحثمون همین، درست. الخامس یعنی اشراق پنجم، ان بین الوجود و الماهیت الموجودت بالوجود، بین این دوتا ملازمتون عقلیه. ملازمه چند قسمه، تلازم، تلازم عقلی داریم، تلازم عادی داریم، تلازم شرعی داریم، تلازم عرفی داریم، اینا روشنه. تلازم عقلی تلازمی است که انفکاک محاله. در تلازم شرعی شارع اگر اعتبارشو برداره انفکاک جایزه، با اعتبار شرعی انفکاک جایز نیست. در تلازم عرفی عادی هم همینطوره، تا وقتی که عادت هست تلازم هست و انفکاک محاله، در عرف هم همچنین. اما در تلازم عقلی اینطور نیست، هیچی نمیتونه دستش بزنه. تلازم عقلی انفکاک محاله، هیچ کسا نمیتونه تصرف کنه درش، با هیچ اعتباری هم عوض نمیشه. بین وجود و ماهیت موجود و بالوجود ملازم عقلی است. لا صحابتون به حسب الاتفاق فقط، نه مصاحبت و رفاقت باشد بینشون، اونم رفاقت اتفاقی تنها. این فقط رو توجه کنید، قید اتفاق نیست، قید صحابته. میشه البته قید اتفاق هم گره، یعنی اینطور میخواد اینطور ایشون بگه، میگه تنها صحابت خالی نیست، یا صحابت اتفاقی تنها نیست، بلکه صحابت تلازمی. تنها صحابت نیست، یعنی فقط مصاحبت بینشون نیست، بلکه مصاحبت مقیدن به تلازمه. قید فقط رو قید اتفاق هم بیره، زیرادی نداره. لا صحابتون به حسب الاتفاق فقط، یعنی فقط مصاحبت تنها نیست، نوع خاصی از مصاحبت که اسمشو تلازم میزنید، بل بالمعنى المعهود بین الحکما، نه صحابت اتفاقی است، بلکه صحابت متداول بین حکما هست، معنای معهود بین حکما. صحابتی که اونها میگن صحابت معنی تلازمه، نه صحابت یعنی رفاقت معمولی. خب ایشون با این بالمعنى المعهود فهمون که بینشون تلازمه. حالا میخواد مورد تلازم رو بیان کنه که در چه مواردی تلازم هست، بعد برگرده به ماهیت وجود، توجه کنه ببینه کدوم یکی از این موارد رو میشه در ماهیت وجود پیاده کرد. و لابد ان یکون احد المتلازمین تلازمن عقلیا متحققن بالآخر او هما متحققان جمیعن و هم متحققین جمیعن و هم انسالس. تلازمن عقلیان رو خبر یکونو یکونه نگیرید، مفعول مطلق نوعی است برای احد، برای المتلازمین. خبر یکونو متحققا بالآخره. حالا عبارت توجه کنید، احد المتلازمینی که نوع تلازمشون تلازم عقلی است، تلازم عقلی مفعول مطلق نوعیه، متلازمانی که نوع تلازمشون تلازم عقلی است، نه تلازم عرفی و عادی و شرعی و امثال ذلك. این احد المتلازمینی که به این نفع تلازم دارن، لابد است که یکیشون متحقق باشد بالآخر، یعنی یکی علت باشه یکی معلول. این یک مورد. او هما متحققین جمیعاً به امر ثالث، یا هر دوشون به امر سومی محقق باشن، یعنی هر دو معلول باشن برای علت ثالثه. موقع ال ارتباط بین هما، این توصیفیست بر اون امر ثالث. امر ثالث کارش اینه که ارتباط بین هما ایجاد میکنه، یعنی همون علت. این دوتا با هم، این الف و به که معلولن، با هم ارتباطی ندارن، ولی به برکت علت ارتباط پیدا میکنن. به این معنا که علت ایجاب میکنه وجود الف رو و همچنین ایجاب میکنه وجود ب رو، چون هر دو رو ایجاب میکنه وجود هر دو میشن متلازم، یعنی هر دو باید باشن، یکی از بین بره یکی دیگه موجود باشه ممکن نیست، یکی معدوم باشه یکی موجود ممکن نیست، هر دو باید موجود باشن. و این ارتباط وجودی رو این ثالث است که بین این دو متحقق ایجاد کرده. پس موقع ارتباط بین هما این امر ثالث ایجاد ارتباط بین اون دو امر میکند. خب این تموم شد. به تلازم مصاحب، مصاحبت، بله مصاحبت به معنای معهود بین الحکما به معنای ملازمه است. در منطق یا در جاهای دیگه مصاحبت منحصر به تلازم نیست. در منطق مصاحبت رو در قضایا شرطیه توضیح میدن، میگن گاهی مصاحبت اتفاقی است قضیه میشه اتفاقیه، گاهی مصاحبت لزومی است قضیه میشه لزومیه. در اونجا تشکیل میکنن مصاحبت رو به دو شکل، ولی در اتفاقی نداره، علت و معلول مصاحبت تلازمی داره، اصلا بحث اتفاق تو فلسفه نیست. بحث اتفاق نیست، اتفاقی در اونجا نیست، نه که اتفاق بحث نمیشه، چرا اتفاق بحث میشه و گفته میشه که اتفاقی در جهان خارج نیست. در علت غایی بحث اتفاق رو داریم که باطل میکنه. خب حالا تا اینجا ما توضیح دادیم که ادعا کردیم که بین ماهیت و وجود تلازمه، این یکی. بعد توضیح دادیم که موارد تلازم کجاست. حالا نوبت به امر سوم که آخرین بحث این اشراقمونه رسیده، که ثابت کنیم، توضیح بدیم که بین ماهیت و وجود کدام یکی از این سه قسم تلازمی که موردش رو تعیین کردیم هست. و شق و ثانی غیر صحیح، یعنی در مانحنفی که بین وجود و ماهیت شق ثانی که هما متحققان باشند به امر ثالث غیر صحیح. نمیشه گفت ماهیت و وجود هر دو به وسیله علت ثالثه موجودن، معلول علت ثالثه هستن و از این باب بینشون تلازمه. چرا نمیشه گفت؟ لان احد هما در مانحنفی یکی از دو متلازم که هو الماهیه باشد غیر مجعولتن ولا موجودت فی نفس حال نفسها، نه مجعوله و پایین تر از مجعول بودن خودش اصلا فی لنفسها موجود نیست، نه موجود است فی نفسها لنفسها و نه هم مجعوله. مجعول بودن اعتبارش کم میکنه، لا موجود فی نفسها لنفسها اعتبارش کمتر میکنه، که اینام دیگه روشنه موجود فی نفسه چیه موجود لنفسه چیه. موجود فی نفسه در مقابل موجود فی غیره که رابط باشه، موجود لنفسه در مقابل موجود لغیره که عرض باشه. این نه عرض ماهیت نه عرض نه وجود فی نفسه ها داره نه لنفسه ها، البته نه وجود رابطی داره و نه وجود رابط، نه مثل عرض نه مثل معنای حرفی. بله بله اهمه، ولی اعتبارش بیشتر از اون، یعنی وقتی ما میگیم ماهیت غیر مجعوله بی اعتبارش میکنیم، ولی وقتی میگیم لا موجود فی نفس حال نفسا بی اعتبار ترش میکنیم. تو اهمیتش قبوله. بله نه اون رابطه‌شون رو نمیخوام عرض کنم، رابطه عام و خاص بینشون هست، ولی غیر مجعوله یا لا موجود فی نفسه حال نفسه ها ممکنه یکی اهم باشه یکی خاص، رابطه‌شون منظور بنده نیست، منظور اینه که اون اعتبارش کم، اعتبار ماهیت رو کمتر میکنه، ولی موجودتن فی نفسه حال نفسه ها، ولی لا غیر مجعوله اعتبارش رو کم میکنه یکی کمتر میکنه. نمیخواد اعتبار رو کمتر کنه، نمیخواد توضیح بده، نه خیر کاری به اون نداره. هر دو، هر دو رو بگید. نمیخواد اصل تر بله بله. ببینید شما اصل لا موجود فی نفس حال نفس ها رو اصل تفسیری نگیرید، چون اگه تفسیری بگیرید معناش اینه که اگر موجودی فی نفس حال نفس ها نبود غیر مجهوله، در حالی که ما موجودایی داریم که این فی نفس به نفسه نیستند و مجهول هم هستند. منظور اینه که ماهیت غیر مجهوله، یعنی جهل نشده. این یکی، نه تنها جهل نشده، اصلا وجودم نداره. یه چیزی ممکنه جهل نشده باشه، خودش وجود داشته باشه، یعنی به تبع یه چیز دیگه وجود داشته باشه، جهلش نکردن. مثلا فرض کنید که ما اربعه رو جهل میکنیم، زوجیت موجود میشه، اگر حالا جهل تعلق بگیره به اربعه، حالا هرچی هست بنابرای قول اصالت ماهیت فرض کنید، ما اربعه رو جهل میکنیم، زوجیت موجود میشه. الان زوجیت مجهول نیست ولی موجود هست. حالا اگر گفتیم زوجیت نه مجهول نیست بلکه موجود هم نیست، اعتبارش خیلی پایین آوردیم. ما ماهیت رو میگیم مجهول نیست. ممکنه کسی بگه بله مجهول نیست، ولی بدون جهل و به تبع مجهول دیگه مجهوله. میگیم والا موجودت هم حتی موجود، بگید به تبع مجهول دیگر موجوده، میگیم نه به تبع چیزی هم موجود هم نیست.
به شرطی که بگفت والا موجودت، همون طور که والا موجودت بی نفسه، به نفسه، به این رو موجودیت
سنده. خب موجودت دیگه هم که نمکنه داشته باشه که نه موجود فی نفس حال نفس ها نیست، یعنی
ممکنه همه رابط موجود فی غیره
بله
نفس
نکرده، ولی خب
واسه غیرش هم نفس
بله نفس نکرده. البته وجود ماهیت رو ایشون قبول داره، همونطور که بارها عرض کردم ایشون وجود ماهیت در خارج هم قبول داره. نه خیر، ببینید این اصلا بحث مطلق و اینا رو نداره. اولا عرض کردم یه وقت میگه مجهول نیست، یه وقت میگه موجود نیست. چون مجهول بودن همونطور که خودتون اول اشاره کردید، موجود بودن اهم از مجهول بودنه. ممکنه چیزی مجهول نباشه ولی در این حال موجود باشه. همونطور که گفتم زوجیت مجهول نیست ولی موجوده به تبع اربعه. حالا اگر ایشون نفی مجهولیت کرد، نفی وجود که نکرده، ناچار بعدن باز نفی وجود بکنه، منتها این وجود خاص رو نفی میکنه. توجه میکنید؟ اول مجهولیت رو نفی کرده، با نفی مجهولیت نفی وجود نمیشه، که ممکنه چیزی مجهول نباشه ولی موجود باشه. اون وقت بعدن میاد نفی وجود هم میکنه، منتها این نه وجود رو نفی میکنه، نه اصل وجود رو. اصل وجود ماهیت رو نفی نمیکنه، این نفیش رو نفی میکنه. پس همونطور که خودتون اول اشاره کردین، غیر مجهوله نفی جهل میکنه، ولی ممکنه شه این مجهول نباشه ولی موجود باشه. چون ایشون قبول نداره که ماهیت موجوده به این نه وجود، این نه وجود رو هم نفی میکنه. پس نتیجه این میشه که ماهیت مجهول نیست، یک، اصلا مجهول نیست به هیچ نحو، موجود هم نیست به این نحو خاص. وقت توجه کردین که مجهول نبودن اعتبارشو کم کرد، موجود نبودن به این نحو خاص اعتبارشو کمتر کرد. بله، یعنی به نحوی دیگر موجوده، وجود بالعرضش نفی نشده. بله وجود بالعرضش نفی نشده، شاید وجود به تبعش هم نفی نشده باشه. از ایشون قبول داره، ایشون وجود بالعرض رو برای ماهیت قبول داره، حتی از بعضی کلماتش وجود به تبع هم در میاد. البته از مثالایی که میزنه وجود بالعرض درست میشه، ولی از کلماتش بعضی وقت تعبیر به تبع داره، که پس وجود رو قبول داره، یا وجود به تبع یا وجود بالعرض، ولی این وجود رو قبول نداره که موجود فی نفسها باشه لنفسها. بله صورت هم میتونه باشه، بله گاهی این تسامات و عبارت هست، مهم نیست. کما اقمنا البراهین علیه فی مقامه، در مقام خودش اقامه براهین کردیم که وجود، که ماهیت مجهول نیست و ماهیت موجود نیست به این نه، وجود موجود نیست. اینا رو در جای خودش گفتیم، البته در جای خودش نه در این کتاب، در این کتاب بعدن میاد بحث جهل، بحث موجود نبودن ماهیت رو ایشون فقط اشاره کرد در اول بحث. خب فیبقى شق الاول، شق ثانی باطل شد که این وجود ماهیت هر دو به امر ثالث موجود باشن، یعنی به توسط علتی متلازم باشن، معلول علت ثالث باشن، این باطل شد. میمونه اون شق اول که احدهما بالآخر موجود باشد. حالا کدومشون بالآخر موجوده، ماهیت بالوجود موجوده یا وجود بالماهیت، یعنی ماهیت علت یا وجود علته. علت بودن ماهیت رو باطل میکنن زیرا مستلزم تقدم شیخ نفسه، علت بودن وجود رو قبول میکنن با یه توجیهی. ثم لا یجوز، حالا که شق اول درست شد، شق اولم خودش دو تا فرض داشت، یک فرضش این بود که ماهیت علت باشه، این فرض درست نیست. ثم لا یجوز ان یکون الماهیه مقتضیه للوجود، ماهیت نمیشه مقتضی باشه، و الا لکانت اون ماهیت قبل الوجود موجودتن، چون علت باید قبل از تأثیر، قبل از تأثیر و قبل از معلول باید موجود باشه. پس اگر ماهیت علته باید قبل از وجود موجود باشه. میپرسیم به کدوم وجود موجوده؟ به همین وجودی که بعد از خودش میاد موجوده، میشه تقدم شیعه نفسه. به یه وجود دیگه موجوده، دو تسلسل لازمه. هذا محال. فل حق این است که المتقدم منهما علی الاخر هو الوجود، اونی که متقدم بر دیگری است وجوده، نگفت مقتضی، چون اگه میگفت مقتضی غلط میشد، وجود مقتضی و مؤثر نیست بلکه مقدمه، فقط مقدم به همون بیانی که الان عرض میکنیم. لکن لا به معنی انه مؤثرون فی ماهیت، اینطور نیست که وجود مؤثر در ماهیت باشه و از این طریق تلازم بینشون درست باشه. لکون الماهیه غیر مجعولته، نه وجود میتونه جعلش بکنه نه علت ثالث میتونه جعلش کنه، بل به معنی ان الوجود هو الاصل فی التحقق و الماهیت تبع اون له، وجود اصل در تحققه و ماهیت تابع اوست، یعنی فرعه، بین اصل و فرع تلازمه. هرگاه اصل وجود گرفت فرعم دنبالش میاد، هرگاه شاخص رو شما در زمین گذاشتین سایم هست به شکل آفتاب باشه. خب این تبع له نشون میده که ماهیت هم موجوده، منتها وجود تبعی داره. مصنف این رو قبول نداره که ماهیت وجود تبعی داشته باشه، یعنی وجود حقیقی داشته باشه منتها وجود حقیقیش تابع وجود موجودیت وجود باشه، اینو قبول نداره. لذا تفسیر میکنه، میگه نه که فکر کنید ماهیت موجودی است تابع موجودی دیگر یعنی وجود، بلکه اگر هم موجوده به منزله سایه است که تابع شاخصه، به منزله شبه که تابع شبهه، و الا در واقع وجود واقعی نداره، وجودش وجود بالعرضه به همون صورت هایی که قبلا عرض شد، دیگه اینا توضیح نمیخواد. لا کما یتبع الموجود و للموجود، که هر دو بشن موجود، هم وجود بشه موجود هم ماهیت بشه موجود و هر دو هم وجودشون وجود حقیقی باشه، بل کما یتبع الظل و لشخص، شخص یعنی شاخص، و شبه لشبه، همونطور که سایه تابع شاخصه، شاخص حالا چه چوب باشه چه فلز باشه هرچی باشه، وقتی در آفتاب میذارید سایه درش ازش تولید میشه، این سایه وجود بالعرض داره، در واقع آنچه که هست نوره، آنچه هم که نیست ظلمته، غیر از این دو تا ما چیزی نداریم. سایه امر متوسط بین هما نیست، سایه از نبود نور انتزاع میشه، ماهیت هم از نبود وجود انتزاع میشه. و شبه و لذ شبه، آنچه که ما در خارج داریم همون ذ شبهه، همون چیزی که از دو دیده میشه، اون شبهی که الان به ذهن ما میاد اون شبه واقعی نیست، وجود بالعرض داره، یعنی به برکت ذ شبه در ذهن ما داره موجود میشه، ولی اگر اون ذ شبه نبود شبهی در کار نبود، اگر اون موجود خارجی نبود اون شبه به ذهن من مخابره نمیشد، پس اون وجود خارجی است که منشأ این وجود شبهی میشه. من غیر تأثیر و تأثر، شاخص تأثیر نذاشته، علت نشده برای سایه، ز شبه علت نشده برای شبه، همچنین وجود علت نشده برای ماهیت. فیکون الوجود موجودن فی نفسهی به ذات، وجود موجود است فی نفسه، وجود فی نفسه داره، به ذات هم موجوده، یعنی به توسط چیزی موجود نیست، خودش موجوده ذاتش موجوده، ولی الماهیه موجودتون بالوجود، یعنی به توسط الوجود به واسطه الوجود ای بالعرض، تصریح به عرض داره، اونجا تصریح به تبع میکرد، تبع رو معنا کرد که اشتباه نشه، اینجا تصریح به عرض میکنه که دیگه کاملا روشن باشه. فهما متحدان به هذا الاتحاد، فهما یعنی وجود ماهیت، متحدان به هذا الاتحاد یعنی به همین اتحادی که شاخص با ذیل داره، ذی شبه با شبه داره، اصل با فرع داره، که اتحاد متحصل ولا متحصله، اتحاد متحصل ولا متحصله، که ازش تعبیر میکنیم به ترکیب اتحادی، مثل ماده و صورت. ماده و صورت هم همینطوره، صورت متحصل ماده لا متحصله، اتحاد این دوتا میشه، ترکیب این دوتا میشه ترکیب اتحادی، اینا با هم متحد میشن. متحد میشن یعنی به یک وجود موجودن، اتحاد معناش اینه، اتحاد یعنی به یک وجود موجودن، نه اتحاد یعنی یکی هستن. اتحاد غیر وحدته، ما نمیگیم ماهیت و وجود وحدت دارن، میگیم اتحاد دارن، اتحاد دارن، نه اینه هم نیستن اما هر دو به یک وجود موجودن. در اشراق ششم دو مدعا داریم، یک بحث با دو مدعا. بحث اینه که وجود جوهر نیست، عرض هم نیست، وجود به ذات جوهر نیست، به ذات عرض هم نیست، این یک مدعا. مدعای دیگه اینه که وجود بالعرض جوهره و بالعرض عرضه، پس به لحاظ خودش اگر نگاهش کنیم و بهش نظر کنیم با قطع نظر از متحدش که ماهیت، میبینیم که نه جوهره نه عرض. اما وقتی با اون ماهیتی که متحد شده با این وجود ملاحظش میکنیم، ببینیم به برکت اون متحدش که جوهره شد جوهر، به برکت متحدش که عرض شد عرض. از دو تا مدعا در اینجا داریم، وجود به ذات لا جوهرون ولا عرض، و به برکت متحدش هم جوهرون و هم عرض، در بعضی جاها جوهرون در بعضی جا عرض. این همه باید ثابت بشه، دو تا مدعا هست. مدعای اول رو با دو دلیل ثابت میکنم که وجود نه جوهر نه عرض، با قطع نظر از ماهیتی که متحدشه، خودش رو ملاحظه کنیم، نه جوهر نه عرض، به دو دلیل این نسبت میکنم. دلیل اول اینه که جوهر و عرض همونطور که در جای خودش ثابت شده از تقسیمات ماهیته. ما مقولات رو که ماهیات هستن تقسیم میکنیم به دو قسم، یکی جوهر که میگیم یک فرد یک مصداق داره، یک نوع داره، یک جنس داره، و یکی هم عرض که میگیم نه تا جنس داره. مجموع مقولات، مجموع ماهیات رو که ملاحظه میکنیم یا جوهرن یا عرضن. پس جوهر و عرض از تقسیمات ماهیاتن، یک، و وجود ماهیت نیست، از سنخ ماهیت نیست. این دو نتیجه میگیریم که جوهر و عرض از تقسیمات وجود نیستن، یعنی وجود رو نمیشه گفت جوهر یا عرض، ماهیت رو باید گفت جوهر یا عرض. این یک قیاس شکل دومه که تصورش هم سخت نیست، آسونه، که کلش این شد که ماهیت امریست کلی و منقسم به جوهر و عرض، و وجود امریست شخصی غیر کلی و غیر منقسم، پس وجود منقسمه به جوهر و عرض نمیشه که بیان شرط شد. این یک بیان. بیان دوم رو حالا بعدا عرض کنم. از سادس ان الوجود فی ذاته، یعنی به لحاظ خودش، نه به لحاظ متحدش که ماهیته، لیس به جوهر ولا عرض، به دو دلیل. دلیل اول، لان کل من هما، یعنی جوهر و عرض، عنوان لماهیت کلیه. جوهر عنوان مثلا انسانه که یه ماهیت کلیه، عرض عنوان کمه که اونم یه ماهیت کلی است. و قد درایت، یعنی علمت، ان الوجود متشخص به نفسه، وجود متشخص به نفسه، پس با ماهیت کلیه فرق داره، یعنی وجود ماهیت نیست، چون کلی با شخص فرق داره، پس ماهیت کلی با وجود شخص هم فرق داره، با وجود شخصی هم فرق داره. اگر این چنینه، تقسیمات ماهیت رو برای وجود نمیشه گذاشت. جوهر و عرض تقسیم ماهیتن، این تقسیمات رو برای وجود نمیشه گذاشت، چون تقسیم مباین رو به مباین نباید نسبت داد. ایشون داره در این فصل، در این دلیل زحمت میشه مباینت بین وجود و ماهیت رو درست کنه. وقتی مباینت درست شد، دیگه بقیهش رو خودمون باید اضافه کنیم. تقسیم این مباین رو نمیشه برای اون مباین درست کرد. وقد درایت ان الوجود متشخص بنفسه متحصل بذاته و به مفیزه و جائله. وجود متشخص به ذاته، متحصل به ذات. متحصل یعنی خودش وصوله، کسی به او وصول نمیده. متحصل است به ذاته در وجود مطلق و به مفیزه و جائله در وجود خاص. وجود خاص اگر تحصل داره و خارجیت داره، به وسیله مفیز و جائل خارجیت داره، اما اصل الوجود به ذاته خارجیت داره، کسی لازم نیست باشه. اگر به خود وجود توجه کنیم، چه وجود در وجودهای خاص هم همینطوره، در وجودهای خاص اگه به قید خصوصیات توجه نکنیم، به قید امکان توجه نکنیم، به خود اصل وجود توجه کنیم، اصل وجود احتیاج به ایجاد نداره. اصل وجود وجوده، اصل وجود دیگه تحصل نمیخواد، خودش تحصل داره. اما به اینکه این وجود وجود امکانیه توجه بکنیم، که این وجود امکانی چه تحصل پیدا میکنه، خب مفیز و جاهل باید جهلش کنه، باید حفاظش کنه. این دلیل اول بود برای اینکه وجود نه جوهر است نه هست. اما دلیل دوم، بخونه اما دلیل دوم اینه که اگر جوهر جنس باشه برای وجود، اگر وجود بخواد جوهر باشه، عنوان جوهریت به عنوان جنسی باید برش صدق کنه. یا اگر جوهر بخواد عرض باشه، عنوان عرضی باید به عنوان جنسی بر جوهر صدق، بر وجود صدق کنه. وجود میشه جوهر، خب ماهیت هم جوهره، پس این جوهر عنوان جنسی پیدا میکنه که دو حقیقت مختلف تحتش مندرجن، یکی وجود یکی ماهیت. جنس قاعدش اینه، همیشه باید حقایق مختلفه تحتش مندرج باشه. الان هم ما میبینیم که جوهر فرزند بر وجود داره صدق میکنه، خب بر ماهیت هم که صدق میکنه، پس بر دو حقیقت مختلف صدق کرد، بنابراین میشه جنس. اگر وجود رو ما جنس، اگر جوهر رو ما جنس قرار بدیم، یا عرض رو فرق نمیکنه، ما بحث رو در جوهر میکنیم، در عرض هم شما قیاس کنید. اگر جوهر جنس وجود باشه، یلزم که وجود علاوه بر این جنس فصل هم داشته باشه، چون هر موجودی که جنس داشته باشه به فصل هم احتیاج داره، به مابل اشتراک تنها اکتفا نمی کنه، مابل امتیاز هم میخواد تا تعدد درست بشه. اگر مابل امتیاز رو نیاریم، فرق بین وجود و ماهیت از کجا درست میشه؟ تعدد ماهیت و وجود از کجا درست میشه؟ همیشه مابل امتیاز تعدد درست میکنه، مابل اشتراک وحدت درست میکنه. پس علاوه بر مابل اشتراک باید مابل امتیاز هم داشته باشه. خب حالا این مابل امتیاز یعنی فصل کارش چیه؟ در همه جا ملاحظه بکنید، کار فصل مقوم بودن برای جنسه، تحصل دادن برای به جنسه. یعنی همونطور که قبلا هم اشاره کردم، این فصل جنس رو متحصل میکنه، یعنی وجود ذهنی میده. همونطور که عوارض صنفی، عوارض مصنفه یا عوارض مشخصه شی رو متحصل فل خارج میکنه، یعنی وجود خارجی براش درست میکنه. پس تحصل همیشه از فصل میاد، تحصل ذهنی، و تحصل خارجی از عوارض مصنفه و مشخصه میاد. بنابراین نقش فصل تحصل دادنه، نقش فصل تحصل دادنه. اگر وجود بخواد فصل داشته باشه، فصل باید به وجود تحصل بده. وجودی که خودش متحصله، وجودی که خودش متحصله باید تحصلش از فصل بگیره. این دو تا اشکال داره، یکی این که وجود به ذاته تحصل داره، همونطوری گفتیم تحصلش از جایی نمیگیره، یکی این که اگر وجود بخواد، اگر فصل بخواد تحصل به وجود بده، یعنی ذات وجود رو به وجود افاضه کنه، چون ذات وجودم تحصله، فصل داره ذات وجود رو به وجود میده. چیزی که ذات رو بشه میده مقومه، در حالی که فصل در همه جا مقسم جنسه. همیشه فصل مقسمه، فصل مقوم نیست، مقوم نوع هست ولی مقسم مقوم جنس نیست. در اینجا یلزم که فصل مقومه جنس باشه، گذشته از این یلزم که وجود تحصلش رو ذاتن نداشته باشه، از فصل بگیره. پس فصل داشتن برای وجود ممنوعه. اگر فصل داشتن ممنوعه، جنس داشتن ممنوعه، چه جنس جوهر باشه چه عرض باشه. بنابراین نمیتونیم برای وجود جوهر رو به عنوان جنسی قبول کنیم و نمیتونیم عرض رو به عنوان جنسی قبول کنیم. پس وجود نه جوهر نه عرض. ولو کان تحت الجوهر، اگر وجود تحت جوهر مندرج باشه، الذی جنسوه، یعنی الذی جعلوه جنسا، جوهری که جنس قرارش دادن، اگر وجود تحت این جنس مندرج بشه، یا تحت معنای جنسی من الاعراض، تحت جوهر مندرج نشه، تحت یه اعراض دیگه مندرج بشه که اونم جنسه، تحت اینها مندرج بشه، لکان مفتقرن الى ما یحصله وجودن، احتیاج داره به اون چه که او را وجود بسازد. ما یحصله وجودن میتونه فصل باشه که تحصل ذهنی میده، میتونه عوارض مشخصه و مصنفه باشه که تحصل خارجی میدن، اختصاص به فصل نداره. لذا ایشون میزنه مثال، میزنه کل فصل، نمیگه به هو الفصل، میگه کل فصل، یعنی از اینجا میفهمیم که غیر فصل چیزی دیگه هم هست. و پشت سرش هم میگه ما یجری مجراه، اون چی که محصل وجود میخواد بشه باید فصل، مثل فصل است که تحصل ذهنی میده، و ما یجری مجرای فصل من سائر المحصلات للوجود، که عبارت از عوارض مصنفه و مشخصه است که اینها تحصل میدن، منتها تحصل خارجی. اون وقت اگر اینطور باشه پس وجود تحصل نداشته که تحصلش از غیر گرفته، یعنی وجود وجود نبوده. فلم یکن الوجود وجودن، وجودی که تحصل بوده یلزم که تحصل و وجود نباشه، وجودش و تحصلش از غیر بگیره. هذا خلفون، این سمعلمش مدعای دوم، این شرمونه برای جلسه بسنجونه.